مجله
پزشکی.
پزشکی به نام خالق یکتا. سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های مجله پزشکی درباره سلامت هست و خود مراقبتی. امروز بانوان عزیز شاید بیشتر مشتاق باشن که این موضوع رو بشنون، خواهیم بریم سراغ دوران یائسگی و البته خالی از لطف نیست که آقایون همین دوران رو بشناسن و در کنار بانوان بدونن که این دوران به هر حال با چه شرایطی خوبه که ما تجهیز بشیم، وارد این دوران بشیم و بدونیم که برای به حداقل رسیدن عوارض ناشی از یائسگی چه جور خود مراقبتی رو باید داشته باشیم. همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه مجله پزشکی و البته همراهی شما رو خواهیم داشت با پرسش‌های نابی که مطرح خواهید کرد. از دوران‌های مختلف زندگی بالاخره در کنار خودش تجربه کردن علائم و نشانه‌هایی رو به همراه داره، به خصوص در مورد بانوان عزیز که دوران باروری براشون یه دوران خاص، دوران بارداری، همینطور بلوغ، رسیدن به دوره‌ای که به هر حال قطع فعالیت تخمدان ها هست و همینطور تغییراتی که ناشی از این قطع فعالیت هست و مشهور به دوران یائسگی. اما اونطور که نام این دوران نشون میده دورانی نیست که ما به یأس برسیم. میخواییم بیشتر بگیم از این دوران و اینکه چه میشه کرد که سلامتیمون رو بتونیم ارتقا بدیم و حفظ بکنیم. شما هم از ما بپرسید. در اختیار شماست برای طرح پرسشاتون از همین لحظه 2265-2876 میتونید برای ما پیامک بفرستین از طریق 30102. مهمان این برنامه ما خانم دکتر نفیسه فقیه هستند. ایشون جراح متخصص زنان زایمان ناباروری، همینطور فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی بانوان از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر فقیه، سلام به شما.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیزتون. ظهرتون بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون که همراه ما هستی. خالی شروع لازمه که یه تعریفی ما معمولا از موضوعات که مطرح میکنیم داشته باشین. تعریفی یائسگی چیه؟ سن متوسطش چیه؟ به خصوص تو جامعه ایرانی سن متوسطی که برای بانوان ما مطرحه چه سنیه؟
درست. در مورد یائسگی خب ما برای تعریفش مقداری مشکل داریم، چون که باید به صورت گذشته نگر تعریفش بکنیم. ما تعریفش رو اینجوری زمانی میگیم که 12 ماه از آخرین قاعدگی فرد گذشته باشه، یعنی قطعا با یکی دو بار نامنظمی قاعدگی، تأخیر قاعدگی، نه ما میتونیم تشخیصش بدیم. گاهی اوقات به واسطه سن شک بهش میره، اما اغلب باید برای اینکه تعریف قطعیش رو داشته باشیم اینه که 12 ماه از آخرین قاعدگی فرد بگذره تا بتونیم تعریف یائسگی رو براش در نظر بگیریم. حالا این وسط یه سری آزمایش ها و یه سری هورمون ها هم هستن که کمک کنندن، اما هیچ کدوم جایگزین این تشخیص اصلی نمیشن و اصل موضوع زمان قاعدگی فرد هست. سنش بسیار متفاوته، یعنی اگر بخوایم در نظر بگیریم یک بازه زمانی 6 ساله رو صحبت میکنن در موردش، وقتی که صحبت میکنن از 49 به اضافه مینهای 3 صحبت میکنن. متوسط سنی که در نظر گرفته میشه بین 51 تا 52 هست. حالا همونجور که گفتم میتونه به بازه زمانی 6 ساله توی افراد مختلف تقسیم بشه، یعنی توی این بازه زمانی میتونه اتفاق بیفته و به عنوان روند غیر نرمال، حالا یا یائسه زودرس یا دیرس، در نظرش نگیریم. و اصل موضوع همین هست که در کنار علائمی که میتونه داشته باشه، اون تعریف اصلی رو برای اینکه به یک نفر بگیم یائسه باید در نظر بگیریم، به دلیل اینکه وقتی که ما تعریف رو در نظر میگیریم یک سری علائم هست که توی افراد یائسه غیر طبیعیه و نیاز به مداخله داره و اونها رو باید باشون برخورد متفاوت بکنیم.
حالا خانم دکتر، شما فرمودید سن متوسط رو و 49 سال به اضافه منهای 3 افرادی که گفته میشه دچار یائسگی زودرس میشن، اون زودرس رو براش چه سنی رو مطرح میکنید؟
بله، بر اساس کتاب وقتی که بخوایم ما یه نفر رو یائسگی زودرس براش تعریف بکنیم حتما زیر 40 سال رو در نظر میگیره. ما توی تعریف زمانی و بازه زمانی زندگی خانوم ها یه سری بازه هایی بجز قبل از یائسگی و بعد از یائسگی هم داریم. دوره هول و هوش یائسگی رو تعریف میکنیم که اگر بخوایم در نظر بگیریم از 45 به بالا رو تعریف میکنه. دوره اولیه گذار از یائسگی و ترانزیشن تو منوپوز رو هم 40 تا 45 تعریف میکنه که تو این بازه زمانی ما یه سری تغییراتی توی شرایط قاعدگی داریم، به دلیل اینکه ما داریم کم کم میریم به سمت اینکه ذخیره تخمدان داره کاهش پیدا میکنه، مثل قبل از 40 سالگی نیست و باعث میشه یه سری سیکلای قاعدگی تغییر بکنه. اما اگر بخوایم دقیق سن تعریف بکنیم برای یائسگی زودرس باید 40 سال رو در نظر بگیریم بر اساس کتاب. و اینجا متفاوت میشه دیگه، اون 12 ماه رو تعریف نمیکنه، 6 ماه تعریف میکنه و این مقدار توی آدمای جوان تعریف یائسگی زودرس متفاوت هستش.
اهمیت یائسگی زودرس هم برام بفرمایید که همینجا بازگو بکنی، بعد بریم سراغ این که خب حالا این 12 ماه قطع قاعدگی اتفاق افتاده، بعدش قراره چی بشه.
یه چیزی که خیلی مهمه، این استروژن بدبختانه خوشبختانه خیلی توی بدن خانم ها تأثیر داره و یه جورایی ما اصلا به عنوان هورمون سلامت خانم های زمانهایی تعریفش میکنیم،
هورمون جوانی زنانه مترشحه از تخمدان منبع.
این استروژن وجودش برای جلوگیری از بعضی از بیماری ها لازمه. گاهی اوقات عملکرد قلب رو بهتر میکنه، عملکرد پوست رو بهتر میکنه، عملکرد ذهنی رو بهتر میکنه در یه شرایطی. وقتی که ما تعریف یائسگی زودرس میکنیم یعنی داره تخمدان ذخیرش برای میزان استروژن کاهش پیدا میکنه و وقتی که زیر 40 سال این حالت اتفاق میفته ما باید یه آلارم توی ذهنمون باشه،
یه هشدار
توی ذهنمون باشه که امکان داره ما دچار این عوارض ناشی از کاهش استروژن بشیم و نیاز باشه که این مداخله برای این افراد انجام بدیم. ما برای خانم های یائسه که علامتی ندارن این کمبود استروژن رو هیچ مداخله براش انجام نمیدیم، اما برای خانم هایی که دچار یائسگی زودرس زیر 40 سال میشن اجازه داریم که مداخله هورمونی و درمانی رو براشون انجام بدیم. وقتی که ما و متاسفانه یک مشکلم که هست، ما میگیم تشخیص یائسگی زودرس در 25 تا 30 درصد افراد چندین سال به تأخیر میفته، چون خب سن پایینه و خیلی شک بالایی بهش نیست و گاهی اوقات قاعدگی منظم نیست، به صورت متناوب اتفاق میفته، یه مقدار تشخیص به تأخیر میفته و برای همینه که ما بر اساس کتابمون و بر اساس رفرنس هامون داریم که اگر ما یک خانومی داشتیم که 3 تا 4 سیکل متوالی نامنظمی قاعدگی رو بیشتر به صورت الگویی که عدم تخمک گذاری باشه داشته باشه، باید بررسی بیشتر رو براشون انجام بدیم که این تشخیص یائسگی زودرس رو از دست ندیم و به قولی به تأخیر نندازیم این تشخیص رو. و اگر تشخیص دادیم دیگه اونجا اجازه داریم که از درمان‌های هورمونی استفاده بکنیم که یه سری عوارض رو برای افراد به تأخیر بندازیم. گاهی اوقات این یائسگی زودرس میتونه یه سری اختلالات قلبی ایجاد بکنه، گاهی اوقات یه مقدار اختلالات شناختی ایجاد میکنه که با درمانی که انجام میدیم این اتفاقات رو به تأخیر میندازیم.
حالا که از خوبیای استروژن گفتیم، خود از مخاطراتش هم بگیم.
بله،
یه بار دیگه تاکید میکنیم، بالاخره یکی از هورمون‌های مترشح هست تخمدان هست که وقتی تخمدان فعالیتش با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ذخیرش داره کم میشه، این هورمون هم کم کم میره رو به قطع شدن. اما یه عده‌ای چون بالاخره مصرف قرصای جلوگیری تقریبا میشه گفتش که بدون نسخه گاهی اتفاق میفته، میبینیم انقدر اطرافیان از همون میپرسن میخوان سفر برن، خودشون میخوان برن هورمون مصرف بکنن، میخوان روزه بگیرن، میخوان روزشون قطع نشه، خودشون میرن خودسرانه شروع میکنن مصرف قرصای ترکیبی یا حالا خود استروژن رو، به این دلیل که حالا ما داریم یه خوردم از خوبیاش میگیم که اثر محافظتی قلب داره و نمیدونم بحث پوکی استخوان بعد از قطع استروژن مطرح میشه، نمیدونم بحث شناختی رو شما مطرح کردید، یه دقایقی دیگر در این برنامه بیایم راجع به مخاطراتش هم بگیم که مصرف خودسرانه اینجا چه مسائلی رو میتونه به همراه داشته باشه. یه وقفه کوتاه داریم، میریم و برمیگردیم. ساعت 11:10 برنامه مجله پزشکی از رادیو سلامت، شنونده صدای ما هستید. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است. حضور خانم دکتر نفیسه فقیه رو داریم. ایشون جراح متخصص زنان هستن، فلوشیپ آنکولوژی و سرطان شناسی زنان، و ما هم داریم با ایشون در مورد دوران یائسگی صحبت میکنیم، دورانی که خیلی از خانم‌ها نگرانشن، ولی خب حالا فکر میکنن الان مثلا بعد از این مدت که قطع قاعدگی اتفاق افتاد یهو قراره چه مشکلاتی براشون پیش بیاد. یه عده‌ای هم پیش میرن خودشون اصلا از یه سری تمهیدات و یه سری چیزایی که تو زندگی سبک زندگیشون هست اصلا محروم میکنن، میگن ما دیگه یائسه شدیم. خانم دکتر، میخوایم بیشتر بشناسیم دوران یائسگی رو، ولی قرار شد از مخاطرات مصرف خودسرانه استروژن هم برای ما بگید. اصلا این استروژن خودش اگه بخواید شما برای هر کس تجویز بکنید یا یه دی خودسرانه میرن استفاده میکنن، چه مخاطراتی ممکنه داشته باشه؟
مثلا اصولا اصطلاحی که ما برای استروژن استفاده میکنیم میگیم یه شمشیر دولبه است که اگر دست مناسبش باشه خب میتونه مفید باشه، ولی اگر اشتباه استفاده بشه عوارض خیلی شدیدی میتونه داشته باشه. ما خیلی از مواقع داریم که بدون دلیل و یا اینکه توی افرادی که اجازه مصرفش رو نداریم درمان داروهای هورمونی رو انجام میدن به هر دلیلی حالا، و نتیجهش میشه سکته های مغزی، نتیجهش میشه لخته های خون که ایجاد میشه. پس در نتیجه ما نکته خیلی مهم، هیچ وقت بدون این که با پزشک صحبت بکنیم و اجازه مصرف درمان هورمونی رو بگیریم، از داروی هورمونی نباید استفاده بکنیم. استروژن همونجور که گفتیم خیلی خوبی ها داره، ولی بدیش بعضی وقتا بسیار نگران کننده و تهدید کننده حیاته. استروژن حتی میتونه ایجاد سرطان بکنه، یعنی از یک طیف از موارد خیلی معمول که یک ورمی توی دست و پا ایجاد بکنه تا اینکه ایجاد سرطان بکنه، توی سرطان سینه، سرطان رحم ایجاد بکنه هم میتونه از عوارضش باشه. به همین دلیل باز تاکید میکنیم در هیچ شرایطی بدون دلیل و یا به دلیل‌های بی اهمیت، مثلا بهبود پوست فلان الان، به همچین دلایلی نباید از داروهای هورمونی استفاده بکنی.
خیلی ممنون از توضیح شما. حالا بریم سراغ این که بعد از این که فعالیت تخمدان متوقف میشه چه مسائلی رو ممکنه ما باهاش مواجه باشیم، و این فهرست رو که شما بفرمایید میدونیم که تکلیفمون چیه. برای اینکه سلامتیمون رو حفظ بکنیم چطور باید این عوامل رو در اختیار خودمون قرار بدیم؟
یه چیزی که خیلی مهمه و شما هم گفتید، ما باید به یائسگی به عنوان یک دورانی از زندگی در توجه بکنیم و نگاه بکنیم. الان امید به زندگی خانوم ها و کلان آدم ها خیلی تغییر کرده. واقعا توی دنیای قدیم شاید سن 50 سالگی که سن یائسگی بود، یه تقریبا در ما امید به زندگی نهایت 60-70 سال رو داشتیم
دیگه. حتی کمتر خواهم داشتیم. حالا سنتون کمه. واقعا من یادمه مثلا سالای 56-57 50 و اندی بود متوسط عمر ایرانی ها.
بله، الان خب شرایط تغییر کرده و شاید مقدار زیادتری از عمرمون رو ما داریم تو دوره یائسگی میگذرونیم، دورانی که تازه شاید خیلی از فراغت‌ها ایجاد شده و شروع فعالیت فرد هست. پس در نتیجه هیچ وقت به این عنوان که به قول شما این اصطلاح خیلی جالب بود دوره یأس باشه، شاید واقعا توی اسمش باید یه فکر دیگه کرد. یه همچین چیزی نباید آدم فکر بکنه در موردش و یه همچین برداشتی داشته باشه و تصورش این باشه. درسته که یک دوره هست از زندگی خانم‌ها، هورمون‌ها کاهش پیدا میکنن. به واسطه این هورمون کاهش پیدا کردن ما قدرت باروری رو توی فرد از دست میدیم، ولی ادامه زندگی همچنان ادامه داره، به دلیل اینکه خیلی فعالیت‌های مهمتری و وظایف مهمتری برای ما بعد از اون تازه شروع میشه و باید برای اونها آماده باشیم. علاوه بر این که باروری کاهش پیدا میکنه، خب یه سری تغییرات هم در زندگی آدم ها اتفاق میفته. یه مقداری ما به واسطه همون کاهش هورمون که گفتم یه سری علائم ایجاد میشه. علائمی مثل گر گرفتگی، مثل تعریق، یه همچین مواردی خب علائم شایعی هست که توی اون بازه زمانی ایجاد میشه. اگر که ما مراقب خودمون نباشیم و روند سلامتی رو توی اون مدت در نظر نداشته باشیم، امکان داره یه مواردی از پوکی استخوان اتفاق بیفته. توی همه ایجاد نمیشه، اما خب باید در نظر داشته باشیم به عنوان عوارضش. یه مقداری گاهی اوقات به واسطه کم شدن هورمون امکان داره اختلالات قلبی و این موارد هم زیادتر بشه، اما اصل موضوعی که ایجاد میشه بیشتر همون علائم کم شدن هورمون استروژن هست که به صورت گر گرفتگی، تعریق شبانه و گاهی اوقات هم این مقداری افسردگی هستش. این رو هم واقعا باید ما به عنوان یک به قول ما ارائه کننده خدمت و سلامت در نظر داشته باشیم که هر خانمی دوستان یائسه که برای مراقبت پیش ما میاد از این موارد سوال بکنیم و اگر چیزی رو یا پیدا کردیم توی فرد ارجاع بدیم و درمان رو براشون در نظر بگیریم.
شاید هم زودرسترین علائم و نشانه ها باشن. خانم تو برای گر گرفتگی چه باید کرد؟ اصولا شما تجویز دارویی دارین؟ تجویز یه شیوه سبک زندگی دارین مثل ورزش کردن؟ حالا درمان نگهدارنده است برای اون احساس گرمایی که دارن برن مثلا یه دوشی بگیرن، یه تسکین دهنده های به این شکل باشه؟ خلاصه این گر گرفتگی تا کی ادامه داره؟ چیکار باید براش کرد؟
خوبیه گر گرفتگی اینه که کم 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 میشه. ما خیلی اون ابتدا که یهویی هورمون کم میشه علائمش رو داریم، اما به مرور زمان علائم مربوط به گر گرفتگی کاهش پیدا میکنن. این همیشه یه نوید هست که باید انتظارش رو داشته باشیم که کاهش پیدا میکنه. گر گرفتگی هیچ وقت ما به خاطر ابتدا شروع گر گرفتگی درمان هورمونی و یا درمان خاصی رو برای فرد توصیه نمی‌کنیم. اولین کاری که می‌کنیم همینجور که شما خودتون فرمودید تغییر شیوه زندگی هستش. خیلی مواقع با تغییر شیوه زندگی، محیط رو خنک نگه دارن، لباس کمتر بپوشن، یه همچین استحمام کردن، یه همچین مواردی توصیه می‌کنیم که ابتدا انجام بدن. در مورد اینکه آیا مکمل یا دارویی میتونیم استفاده بکنیم، خب مطالعات زیاده و از طب گیاهی، طب سنتی، طب چینی، سوزنی، همه اینها مطالعه شده، اما میشه گفت که خیلی با دارونما تفاوتی توشون برای بهبود علائم دیده نشده.
این که میگید دارونما یعنی یه چیزی که شکل دارو داشته باشه ولی محتوای دارویی نداره. بله. یعنی میان مطالعه میکنن، یه گروهی رو میگیرن بهشون دارونما میدن، در واقع فکر میکنن دارو خوردن و مصرف کردن ولی دارویی نخوردن. یه عده‌ای هم دارو بهشون دادن، بین این دو گروه خیلی تفاوتی تو کاهش علائم نبوده.
بله. اما خب شاید تنها راه چاره‌ای باشه که ما بتونیم گاهی اوقات ازش استفاده بکنیم به عنوان درمان کمکی و درمان مکمل. خیلی مواقع توصیه میکنیم انواع مختلف داروهای گیاهی توی بازار هست به عنوان اینکه علائم یائسگی رو کاهش پیدا میکنن فرد میتونه استفاده بکنه. رژیمای غذایی مختلف هست که توی طب سنتی توصیه میشه، اونها رو هم میتونیم به عنوان درمان کمکی برای کاهش علائم برشون توصیه بکنیم. اگر ما موردی داشتیم که با این علائم اولیه واقعا بهبود پیدا نکرد و علائم آزاردهنده بود براش و خواب مریض رو مختل کرده بود دیگه این علائم، اون وقته که سراغ درمان دارویی و هورمونی میریم. اگر نه همینجوری به یه بسم الله برای مریض درمان هورمونی رو شروع نمی کنیم.
بله.
به دلیل همون عوارضی که گفتیم، استروژن و شمشیر دولبش و احتمال عوارض و سرطانش و اینا، برای همین توصیه به درمان توی همه افراد نمی‌کنیم.
خب در مورد گرگرفتگی خانم دکتر بیان کردن، یه پیامکی برامون اومده، یه عزیزی شنوندهی که میگن که 40 ساله هستن، تنبلی تخمدان دارن، یک روز فقط لکه‌بینی دارن و گرگرفتگی رو هم تجربه کردن. توصیه‌تون چیه به ایشون؟
در مورد تشخیص یائسگی و علائمش، خب این وجود این علائم گرگرفتگی و اینا یکی از مواردی که ما رو نیازمند بررسی میکنه. توی همچین مواردی همونجور که گفتم، وقتی که ما 3 سیکل با قاعدگی نامنظم داشته باشیم، حتما توصیه به بررسی رو میکنیم. حالا یه سری آزمایش های هورمونی داریم که میتونیم به عنوان پایه چک بکنیم که اگر غیر طبیعی بود تکرار تست رو انجام بدیم، یا اینکه خیال فرد رو راحت بکنیم که این علائم حتی میتونه به خاطر اون تغییرات موقع تخمک گذاری هم باشه. گرگرفتگی رو ما به علت های مختلف داریم، فقط به صرف یائسگی نیست. حتی توی اون روند نرمال سیکل قاعدگی هم خیلی از خانم های نرمال هم اون وسط های سیک که تخمک گذاری داره اتفاق میافته، یک حملاتی از گرگرفتگی رو میتونن تجربه بکنن.
بله، خب برمیگردیم به گفتگوی خودمون در ادامه برنامه. من شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، به ما تلفن کنید، درباره یائسگی از ما بپرسید، تجربه این دوره رو با دیگران به اشتراک بگذارید، به خصوص کسایی که خانمای فعالی هستن تو این دوره، ورزش میکنن، بالاخره مشارکت اجتماعی دارن، فعال اجتماعی هستند، فعال اقتصادی هستند، خیلی به این دوران فکر نمی کنن و سعی می کنن از این دورانی که بالاخره یه بخشی از زندگی همه ما خانم ها هست به بهترین شکل استفاده بکنن. از تجربه های خودتون برای ما بگید. 30102 برای پیامک های شماست. شما شنونده عزیز، صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مجله پزشکی است و ما در این مجله پزشکی داریم در مورد دوران یائسگی صحبت میکنیم، در محضر خانم دکتر نفیسه فقیه که جراح متخصص زنان هستن. خانم دکتر، در مورد حالا گرگرفتگی شما فرمودید اختلالات خلقی هم که ممکن است که منجر به اختلال خواب هم بشه، بالاخره یه عده‌ای نمیدونم شاید نگرانیه از این دوران یائسگی که از امروز به من دیگه دکتر گفت تشخیص شما یائسگیه، این نگرانیه شاید برای آدم یه خوراک فکری، دغدغه ذهنی میشه، گاهی هم همین میبره فرد رو به سمت اختلال خواب، اختلال خلق. خلاصه این احساسی که یک خانمی فکر میکنه که کار کردش تغییر کرده، اصلا زنانگیش دوچاره یه جور مشکلاتی شده. اصولا بفرمایید که یائسگی واقعا دورانی است که فرد کار کردش متفاوت شده باشه؟
خب واقعا با این شرایط و با این دنیای امروز یه همچین تفکری کم کم من به فکر میکنم داره کم رنگ میشه، چون همه واقعا میبینیم که شروع فعالیت آدم ها دهه 40 تازه ابتدای شکوفایی آدم هاست توی کارشون، توی روند زندگیشون و یه همچین مواردی، و فکر میکنم کم کم اون تصوره داره بهتر میشه. ما قبلنا خیلی بیشتر با این برخورد میکردیم، اختلالات خلقی شدید پیدا میکردن در دوره یائسگی، گذار از یائسگی حتی، اما الان یه مقدار با اون اطلاع رسانی که داره انجام میشه، با اون افزایش آگاهی که فرد داره پیدا میکنه نسبت به اینکه واقعا از امروز که من اسم یائسگی رو اومد تا فردا هیچ تغییری توی شرایط من پیش نمیاد، کار من داره به همون روند پیش میاد، یه سری علائم هست که کاملا قابل کنترله و تغییری توی شرایط من پیش نمیاد، بر همین واسه میشه که واقعا اون تصوره یه مقدار کم رنگ بشه و آدم ها دیگه، خانم ها خیلی خودشونو به دوره قبل از یائسگی و بعد از یائسگی تقسیم نکنن. درسته که یه سری علائم باید به عنوان آلارم مد نظر، هشدار مد نظرمون باشه، اما در کل روند زندگی آدم خیلی تغییری نمیکنه. در مورد اختلالات خلقی که فرمودید، اغلب مثل همون گرگرفتگی که خدمتتون گفتم، خوبیش اینه که اکثرا رفع میشه. خیلی مواقع پیش میاد یه درجاتی از افسردگی خفیف ما داریم توی این موارد و به همین دلیله که گفتم توی مراقبت‌های روتینی که برای خانم‌ها انجام میشه حتما باید در این مورد سوال بشه که اگر علائم نگران کننده وجود داشت ارجاع داده بشن به روانپزشک مشاور و در این زمینه مراقبت‌های لازم رو بگیرن. همونجور که گفتم اگر اختلالات خواب وابسته به گور گرفتگی باشه، چون خیلی از افراد گور گرفتگی‌های شبانه و تعریق شبانه دارن، به همین دلیل که نمیتونن بخوابن، در اون موارد که مقاوم باشه و ادامه دار باشه ما اجازه درمان هورمونی رو داریم، ولی به مرور زمان اگر شرایطی باشه که خیلی شدید نباشه صبر کنیم، علائم بهبود پیدا میکنن. اما یه نکته خیلی مهم، ما باید این آگاهی رو بدیم که اون خانوم مسائل و مشکلاتش رو به پزشک بگه. یعنی ما فکر نکنیم این یه چیز طبیعیه و من باید باش بسازم، بگیم شاید راهکاری براش وجود داشته باشه.
سپاس از شما. ظاهراً تلفن داریم. شنوندگان عزیزمون از طریق تلفن پرسشایی رو مطرح کردن. من شماره تلفن رو یه بار دیگه اعلام میکنم، درباره یاسگی از ما بپرسید. 22 65 28 76.
سلام، سوالم از خانم دکتر این هستش، آیا ایجاد عفونت و التهاب در بدن یا کاهش یه سری مواد معدنی توی بدن یا مثلا بعضی از کمخونی ها میتونه در ایجاد بیماری یا استگی زودرس نقش داشته باشن؟ یعنی بیشتر چه نوع بیماری هایی هستن و یا اینکه اینها نقش مشخصی رو راجع به این مسئله ندارن؟ با تشکر.
لطفاً بفرمایید هورمون درمانی بعد از یائسگی در چه سنی مناسبه و دلایل یائسگی زودرس چیه و از چه مواد غذایی ترجیحاً در دوران یائسگی باید اجتناب کرد؟
خب خیلی سپاسگزارم از این پرسش‌های خوب. رفتن شنوندگان عزیز سراغ یائسگی زودرس، نگران شدن و اینکه عوامل خطرش چیه. شنونده اول پرسیدن که آیا ممکن عفونت و التهاب تاثیر داشته باشه، کاهش یه جور عناصر معدنی ممکنه که تاثیر داشته باشه، برخی از انواع کمخونی ها، خلاصه آخرش این بود که عوامل خطرش چیه.
خب یائسگی زودرس وقتی که اتفاق میفته ما یه سری موارد رو باید حتما رد بکنیم. گاهی اوقات باید اختلالات ژنتیک رو در نظر داشته باشیم. اگر سن خیلی پایین باشه توی موارد خاصی اختلالات ژنتیک رو باید در نظر بگیریم. بعضی از بیماری های خاص هستن که فرد خودش میدونه من دچار این بیماری خاص هستم، توی اونها امکان داره که عملکرد تخمدان یه مقدار زودتر کاهش پیدا بکنه. یه سری بیماری های خود ایمن هستن که تخمدان با آنتی بادی های بدن دچار تخریب میشه، این موارد هم میتونه ایجاد یائسگی زودرس بکنه، اما خیلی از مواردش بدون علته. این که ما بگیم مثلا من یک عفونت دارم، من سرما خوردم، من یه همچین موارد عفونت های معمولی ایجاد یائسگی زودرس بکنن، واقعا هیچ جای رفرنس های و کتاب ما در این مورد صحبتی نکرده. بعضی از بیماری های خاص هستن که میتونن ایجاد یائسگی زودرس بکنن. متاسفانه خب ما در مورد یائسگی یه صحبتی که داریم میکنیم، ما هیچ چیزی که دقیق بتونیم به تأخیرش بندازیم نداریم. واقعا سن یائسگی تقریبا برای ما بر اساس ژنتیکمون مشخصه. ما میتونیم یه کارایی بکنیم که یائسگیمون جلوتر اتفاق بیفته. اگر زندگیمون سالم نباشه، مصرف سیگار، الکل، یه همچین مواردی میتونن اون عملکرد تخمدان رو زودتر کاهش بدن و برای فرد یائسگی زودرس ایجاد بکنن. پس همون زندگی سالمی که ما داشته باشیم، رژیم غذایی مناسبی که داشته باشیم و همون نکته‌ای که شما فرمودید ورزش، این نکته خیلی مهم، ورزش و بهبود شیوه زندگی میتونه اون عوارض و علتهایی رو که میتونه یائسگی ما رو زودتر بندازه کاهش بدیم و حسبشون بکنیم، تا بر حسب همون ژنتیکمون و سنمون به سن یائسگی نرمال اتمام پیدا بکنین برهه زندگی.
بله. شرایط هورمون درمانی رو پرسیدن.
بله.
یه عده‌ای ممکنه که مراجعه بکنن به شما و بگن که به شما متخصصین زنان و بگن که من مثلا الان 47-8 سالمه، شما یه کاری کن که من یائسگیم بره برای 60 سالگی.
بله.
همچین کاری میکنین؟
خب به دلیل اینکه امکان داره علاوه بر اون یائسگی عوارض دیگه هم بهش اضافه بشه، قطعا یه همچین توصیه‌ای نمیشه. سن یائسگی یه سن مشخصه برای خیلی از خانم‌ها. تعداد